اجرای شما خیلی خوشحالم و اینکه در کنار شما هستم.
بر ما باعث افتخاره.
خواهش میکنم. ببینید، ولی وقتی که این بر اساس یک دیدگاه منطقی باشه که مثلا خب شما همه شاخصه های اجرای خوب رو داری، پس شما میتونی جزء یکی از بهترین مجری های دنیا باشی، اما نه قطعا بگیم من بهترین مجریم. این برمیگرده به همون مطلب خودتأییدی. ولی وقتی که کار شما بر مبنای اصول کارتون هست، حتی عادتهایی که پیدا میکنید، اینجا دقیقا کار سوگیری ذهنی رو داره، چون سوگیری ذهنی برای ما یک کاری که میکنه ساده میکنه مسائل ما، زودتر نتیجه میگیریم. اما وقتی که افراد اول کار آگاهانه وارد کار میشن، کارشون رو درک میکنن، بهترینای کارشون رو میبینن و خودشون و رفتارشون رو متناسب با شغلشون برنامه ریزی میکنن، اینها در حقیقت به اون ساده ترین راه میرسن، اما منطقی با فکر و با دلیل و مستند.
خانم دکتر، الان صحبت کردیم راجع به این که سوگیری ذهنی رو میشه اندازه گیری کرد و برخی ها شاید بیشتر بهش مبتلا باشن، برخی ها کمتر. اساسا اینو میشه کم کرد؟ یعنی قابلیت درمان داره سوگیری ذهنی یا نه حتما باید داشته باشه دیگه؟ فرایندش رو بفرمایید.
بله داره، قطعا داره. فرایندش اینه که اول فرد بپذیره که من مشکل دارم. یعنی خیلی وقتا افراد وقتی به مشاوره مراجعه میکنن میگن بقیه مشکل دارن ما نداریم، که این خودش دقیقا سوگیریه.
همین رو میخواستم بگم، به خصوص اونایی که سوگیری ذهنی دارن کمتر هم میپذیرن که ما سوگیری ذهنی داریم.
دقیقا.
آره.
و بعد مخصوصا بعضی از افراد مثل افراد خودشیفته، اینها دیگه چون در مرکز سوگیری ذهنین و دنیا رو در حقیقت با خودشون منطبق میخوان بکنن، اینها خیلی تغییر پذیریشون سخته. حتی در روانکاوی و رویکردهای مختلف روانشناسی تغییرات اینا سخت. یکی مثلا افرادی که وسواس دارن. وسواس چون یک نوع تفکر تشریفاتیه، یعنی دیدید مثلا یک کسی که حالا مثلا یه وسواسی که خیلی مشخصه، مثل وسواس شستشو، وسواس تمیزی، افراد وقتی وارد خونه میشن اول باید برن دم در، دستاشونو بشورن، پاهاشونو بشورن، بعد کفش مخصوص خونه رو پاشون کنن، بعد بیان، بعد سر میز بشینن، یا هر که سر میز میشینه میپرسن شما دستاتو شستی؟ اینا در مشاوره هم یه خورده بدقلقن آقای دکتر، و اون علتش اینه که دائم به مشاور شک میکنن. آیا این بهترین مشاوره است که من میتونه درمان کنه؟ اصلا آیا این میتونه منو درمان کنه یا نه؟ و باز یکی از چیزایی که اتفاقا برخلاف سوگیری ذهنی هم بازگاهی اول عمل میکنه، وسواس فکری آقای دکتر. اون به این دلیله که دائم فرد همه شرایط رو باید بسنجه بعد یک عملی رو انجام بده. این در اصل شما میگید برخلاف سوگیری ذهنیه، چون همه چیز رو میسنجه، اما نه، این در تله در حقیقت وسواس فکریه. و دقیقا اینجا نکته ای که هست، ما حتی در مذهب هم داریم که میگن آدم کثیرالشک در نماز نباید به شکش اعتنا کنه، که دقیقا ما در اینجور افراد میگیم که زیاد به شکت اعتماد نکن. آیا گازو خاموش کردم؟ آیا دستمو شستم؟ میگم فرضو بر این بذار که شستی دستتو، فرضو بر این بذار که وضو تو گرفتیم. برای افراد کثیرالشک اینا درمان هست.
اینجا یه فرقی هم هست بین کسایی که دقت دارن با کسایی که به قولی وسواس دارن، درسته؟
بله.
آره، حالا
دقیقاً آقای دکتر تفاوتشون در اینه، کسانی که وسواس فکری دارن رو عادت کار میکنن، سماجت دارن. ولی افرادی که علمی نگاه میکنن دقیقا بدون سوگیری مسائل رو بررسی میکنن. حتی آقای دکتر در تحقیقات علوم انسانی ما برای یه پژوهش دو جور تعریف داریم. یه تعریف عملیاتی داریم برای موضوعی که میخواییم تحقیق کنیم روش، یکی تعریف مفهومی. تعریف مفهومی اینه که مثلا ما بیایم یک لغت رو معنی کنیم با دایره المعارف های مختلف. مثلا شما ببینید میخواید بگید شیر، مثلا من یک مثال خیلی ساده میگم، خب شیر خیلی خوبه، برای بدن خوبه. یکی میگه خب شیر آبه، یعنی چی مثلا شیر رو که آب توش به درد میخواد؟ یکی میگه این عقلش کم، شیر یه حیوان درنده است، اینجا بشه به ما حمله میکنه. پس ما اول باید اون لغتمون رو تعریف کنیم که دقیقا چی. دوم تعریف عملیاتیه. خب شما میخوای اینو بسنجی، با چه ابزاری میسنجی؟ برای چی ابزار مهمه آقای دکتر؟ شرایط تحقیق رو، حتی تمام اینا رو باید در تحقیقات علوم انسانی ذکر کرد. برای که اگر یک فردی در یه جای دنیای دیگه دنیا داره این تحقیق رو انجام میده، تمامی شرایط رو اگر رعایت کنه به همون نتیجه برسه. پس اونجای و یه نکته دیگه، مثلا در تحقیقات علوم انسانی آقای دکتر میگن اصلا مسائل اخلاقی و ارزشی نباید باشه. چرا؟ چون ما اصلا سوگیری داریم. مثلا شما بگی که مادرت میگه نه مامان من از همه خانمای دنیا بهتر. پس ما حتما باید در یک شرایط تحقیق کنیم که شرایط ارزشیمون در اون دخیل نباشه.
خیلی جالب بود این که مثلا میگن یه زندگی میخواد پایدار بشه که زن و شوهر باید نیمن بشن. دقیقا. همینه در حقیقت. دقیقا. از یه سری اصولشون، از یه سری باورهاشون به حال باید بپذیرن طرف مقابل رو، حالا که زیر سقف رفتن. پس هم دقیقا همین رو داره میرسونه. یکی از دوستان پیامک زده به 3015 گفته افرادی هم که دنبال کمالگرایی و کاملگرایی هم هستن عمدتا از این دستا هستن، چون اونا همیشه دوست دارن بهترین حالت رو انجام بدن، بهترین اتفاق رو پیش ببرن، یا نه اونا اصلا تو گروه دیگه ای از لحاظ حوزه های روانشناسی قرار میگیرن.
بله آقای دکتر، بین کمالگرایی و تفکر وسواسی یک زنجیره و یک پیونده. کسانی که معمولا کمالگرایی دارن وسواس فکری هم دارن و از یک طرف یک خود کمبینی هم برعکس اسم کمال طلبی در اینا هست.
عجب.
یعنی هیچ وقت اینا از خودشون راضی نیستن. ما یه طرحواره شناختی داریم که من کفایت ندارم. من همه افکارشون رو وقتی بررسی میکنی میبینی از یک خاطره، یک خاطره بدی وقتی میرسه، خب نتیجه چی بود چی بود چی بود؟ این که مثلا خانم دکتر من واقعا ناتوانم، من دوست داشتنی نیستم، من کفایت لازم رو ندارم. آدمای کمال طلب معمولا تو این طرحوارن و ما یه سیستم دفاعی داریم. گاهی موقع افراد وقتی میپذیرن من کفایت ندارم به اهمال کاری رو میارن. اینا کسانین که رو در مورد این فکر روی کرد مقابلیشون تسلیمه.
درسته،
من که به جایی نمیرسم. اما بعضی ها به کمال طلبی میرسن. چرا؟ اینها دنبال یه روی کرده مقابله این به نام مثلا حمله کردن، مقابله کردن، کم نیاوردن، و این باعث میشه که این افراد کمال طلب
بشن.
اینا رو به پیشرفت هستن آقای دکتر، ولی هیچ وقت از خودشون راضی نیستن.
درسته. خیلی جالب بود، خیلی این موضوع که شما مطرح کردید و گفتید و بیان شما خیلی جذاب بود و همینطور هم هست. ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اگر میخوایم جمع‌بندی بکنیم، اگر طرحواره‌ای تو این زمینه هست که بفرمایید، اگر نه که حتما یه قرار بذاریم بازم یه جلسه دیگه در خدمت شما باشیم و این موضوعات رو جلو ببریم. بفرمایید.
نکته ای رو که من میخوام خدمتتون عرض بکنم که زیادم با سوگیری ذهنی ما مسئله نداشته باشیم، سوگیری ذهنی خدمتون عرض کردم، ما همه موجودات روی کره خاکی اولین مکانیزمی که فعال میشه برای بقاست. حتی در مشاوره افراد وقتی که میان از افکار خودشون، حتی وقتی میپذیرن اشتباهه، راحت تغییر نمی کنن. برای که ما حتی در وجودمون یه حب ذات داریم. یعنی چی؟ یعنی نیاز به یه ثبات روانی داریم. شما آقای دکتر اگه هر روز یکی رو ببینی که میاد مثلا میگه من تغییر کردم، من دیگه فردا میبینی یه با یه شخصیت دیگه ایت، خب خودش مریضی میشه. یعنی این فرد ثبات روانی نداره. و حتی بنده به عنوان یک مشاور وقتی که مراجعه میاد میگه خانم دکتر من دیگه تصمیم گرفتم این کارا رو بکنم و این هفته پیش این کارا رو کردم و موفق شدم، من زیاد مثلا احساس خوشحالی بهم دست نمیده چون اینها موقته. و خدمتشون میگم علت استمرار در مشاوره که متاسفانه یکی از مشکلات جامعه ما هست که افراد فکر میکنن که رها میکنن، اینه که فکر میکنن خب این مشاور برای ما کاری نکرد، در حالی که وقتی در مشاوره تغییری رخ میده این مثل یک کش دوباره برمیگرده به حالت اول، و وقتی مشاوره ادامه پیدا میکنه این ارتباط کمک میکنه که این تغییره هی ثبات خودشو حفظ کنه تا فرد با اون معنوس بشه و اون عادی سازی بشه. پس سوگیری ذهنی در عادی سازی ما برای زندگی، برای اینکه راحت حتی زندگی کنیم کمک میکنه. شما فکر کن ما صبح پا میشیم وای باید امروز این کارو بکنم، مثل اینکه اصلا روز عروسی ماست، روز عروسی یکی از بستگان ماست، خب ما اون روز اصلا به هم ریخته ایم، همه مطالب جدیده. پس سوگیری ذهنی به ما یه امنیت روانی میده، ثبات روانی که آقا جان شما با دو تا مسئله امروز میخوای کار کنی و سعی کن در این دوتا با دیدگاه های مثبت وارد بشه و دقیق بررسیش کنی.
متشکرم از شما خانم دکتر کبرا قاسمی مقدم، مشاور روانشناس و روان درمانگر که با ما همراه بودن. و شما شنوندگان خوب که ما رو شنیدید، خانم دکتر خیلی عالی بود، لذت بردیم،
شما
بازم بتونیم در خدمت شما باشیم. متشکرم. برنامه علمی نو تقدیم شما شد با همراهی این عزیزان، علی جهانی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی، مهندس خاندانی بخش فضای مجازی، مریم آصفی روابط عمومی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
پیوسته شهد و خوشبختی به کامتون باشه مردم عزیز، شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این لحظه نوبت آن رسیده که برنامه راویان نهج البلاغه رو تقدیم شما کنیم. بشنوید لطفا.
امکانش هست که ابتدا نهجل بلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهجل بلاغه من نکتم همینه،
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه بی نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله الحمد لله معفاه ولو اعقد الحمد و احلا و اصد الحمد.
دیگه جا میفرماین اعقنا من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین. میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیرالمومنینه؟
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام، ادب و احترام حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خب همونطوری که میدونید این برنامه قصد داره معرفی بکنه عزیزانی که تونستن با نهج البلاغه انس ویژه داشته باشن، حتی حافظ کل کتاب شریف نهج البلاغه شدن یا بخشی از این کتاب عزیز. و امروز هم افتخار داریم که در خدمت سرکار خانم شیرانی باشیم، حافظ کل قرآن کریم و حافظ کل نهج البلاغه عزیز. خانم شیرانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما بزرگوار، من در خدمتتون هستم.
متشکرم و ممنون. خب عزیزانی که برنامه قبلی ما با سرکار خانم شیرانی رو نشنیدن، فقط این رو بگم که خانم شیرانی همونطوری که گفتم حافظ کل قرآن کریم، حافظ کل نهج البلاغه، یک ساله حافظ کل قرآن شدن، 8 ماه حافظ، 8 ماه 7 ماه خانمش 7 ماه حافظ.
چه روزم صحیفه سجادیه رو من توفیق پیدا کردم.
بارکالله، پس صحیفه‌ام شما حافظ کل هستید.
بله.
ماشاءالله. نشان از نبوغ ویژه سرکار خانم شیرانی داره و پای تجربیات ایشون انشاءالله می‌خوایم بشینیم که انشاءالله چه میشه کرد که به خصوص نوجوان‌ها و جوان‌ها رو معنوس‌ترشون بکنیم با کتاب شریف نهج البلاغه. سرکار خانم من سوالمو از اینجا شروع میکنم که واقعا چه ضرورتی داره که حفظ نهج البلاغه انجام بشه؟ چه اشکالی داره که ما بگیم آقا بریم سراغ خوندن نهج البلاغه؟ همین خوندنش از اول تا آخر بالاخره یقینا برکاتی داره و میتونه آدم کم کم هم بره سراغ حفظ. شما نظرتون چیه؟
دقیقاً حالا طبق تجربه که خودم دارم، زمانی که من طرح آزمایشی حفظ نهج البلاغه تموم شد، به خاطر اینکه حالا فقط خودم بودم و استاد، یعنی دیگه برای طرح اصلی بقیه دوستان دیگه از ما جدا می‌شدن.
یعنی تو همون مؤسسه امیرالمومنین علیه السلام کاشان که شما حفظ نهج البلاغه
می‌کردید؟ من قرآن حفظ می‌کردم، من یه نفر بعد با استاد نهج البلاغه حفظ می‌کردم.
صحیح.
اونجا یعنی یه جمع 8 نفره بودیم که فقط حالا من یه کلاس به قول خصوصی و تک نفره ای داشتم. خب این خیلی سخته، یعنی عزیزانی که تجربه حفظ قرآن دارن، اینکه کسی نباشه با خاطر مباحثه بکنه. و خب کلام هم یعنی مومنینم یه جاهایی انقدر سنگینه و آدم میخواد هضمش بکنه، نیازه که یه جمعی باشن با هم درد و دل بکنن، یکم مثلا احساساتشون رو منتقل کنن. حالا اون جاهایی که هم یعنی مومن در مورد مرگ و عالم بعد مرگ صحبت میکنن، خیلی واقعا برای من به شخصا سنگین بود. ولی خب من بودم استاد، فقط یه زمانی که با استاد بودم میتونستم این به قول احساساتمو انتقال بدم.
صحیح.
خیلی سخت بود و من اینو میدونستم چون تجربه حفظ قرآن داشتم. اول من زیر بار نمیرفتم، گفتم که نه من نمیام اصلا برای حفظ، من منصرف شدم. بعد از این دیگه اصلا دنیای من تغییر کرده بود، یعنی من هر جا که میرفتم این حکمت های نهج البلاغه بر من مرور میشد. ما یه محفلی دعوت شده بودیم به ورزنه اصفهان. ورزنه یه بافتی داره که حالت کویریه و شبای خیلی قشنگی داره. ما با دوستان قرآنمون شب اونجا بودیم، دور هم نشسته بودیم و داشتیم به آسمون نگاه میکردیم، یه حکمت نهج البلاغه به ذهن من خطور کرد. اون حکمتی که امیرالمومنین با نوف بکالی صحبت میکنن تو دل شب، میگن یا نوف عراقدون انت رامق، تو خوابی یا بیدار، و شروع میکنن یه سری حکمت های با ایشون به قولی در جریان گذاشتن. یا اون حکمتی که امیرالمومنین با کمیل تو دل شب صحبت میکنن و یه مسیری رو طی میکنن، این حکمت ها همش تو ذهن من مرور میشد. و کلام امیرالمومنین اصلا حس و حالی داشتم. همونجا بود که من تماس گرفتم با خانواده و گفتم که من حتما میخوام طرح اصلی رو شرکت بکنم. اون آدم گفتن یه دفعه چه شد؟ مثلا ما اصرار میکردیم برو، خیلی خوبه، خود کادر مؤسسه مثلا دعوت کردن، این همه استقبال کردن از حضور تو، شما مثلا گفتین نه رد کردین، گفتم نه من حتما میخوام برم. مثل این که اینا این حفظ این برکتو داره که شما
به نوعی طلبیده شدید سرکار خانم
100%.
اون آیات الهی که اشاره داشتید در شب آسمان رو خیره شدید و دیدید و اون خطبه‌ای که یادتون اومده و اون انگیزه که در شما به وجود اومده طلبیده شده اید انشالله.
انشالله توی مسیر ثابت قدم باشید
انشالله. بله میفرمودید.
این شد که من حس کردم وقتی آدم یه چیزی رو حفظ میکنه تو موقعیت های مختلفی که قرار میگیره، انگار این حفظ به دادش میرسه و انگار براش تلنگر میشه.
بله.
به خاطر همینه که عرض کردم تو جلسه قبلی که این درست نیست که ما حافظ کلام شدیم، اصلش اینه که اون کلام هست که حافظ ما میشه و تو موقعیت های مختلف دست ما رو میگیره. به خاطر همین من تصمیم به حفظ گرفتم، ولی خب خیلی هستن شاید چون ندارند، یعنی شاید انقدر دغدغه و مشغله های ذهنی و کاری داشته باشن که نتونن بپردازن به حفظ مثلا نهج البلاغه.
همینطوره، اصلا شاید هم بخواد طرف فقط بخونه اصلا انگیزه حفظ نداشته باشه،
نداشته باشه، فقط میخواد آشنا بشه ببینه امیرالمومنین چی گفتن نهج البلاغه.
بله.
و حالا طبق تجربه این برکت حفظه، اما من الان قرآن آموزایی دارم که خب من سر کلاس های قرآنی حفظ قرآنم کلاس های آنلاین معمولا برگزار میکنم، علاوه بر حالا مدرسه که مشغول هستم در کنارش حالا عصر یا یه روزای من
مدرسه تدریس دارید خانم شیرانی؟
بله بله، تدریس دروس تخصصی قرآن و مطالعات اجتماعی و پیام ها دارم و
بله.
اونجا من سعی میکنم که قرآن و نهج البلاغه رو به شیوه یه حالا به اقتضای سن بچه‌ها که دبستان هستن
خیلی عالی. حالا من جا یه پرانتزی باز بکنم خانم شیرانی، سوالی که ما از دوستان شما هم پرسیدیم اینجا تکرارش میکنیم، به نظر خالی از لطف نیست، و اون این که وضعیت آموزش و پرورش ما رو در آموزش آموزه های نهج البلاغه چطوری ارزیابی میکنید شما با توجه به معلم هم هستید؟
اخیراً کارهایی دارن انجام میدن، منتها برای حالا امثال منی که نهج البلاغه رو حفظ کردیم و خیلی آشنا هستیم، به نظرم خیلی جای کار داره، یعنی میتونن از افرادی که تخصص این رشته دارن استفاده بکنن. یعنی اولا که آقا اقتضای سن بچه ها رو در نظر بگن، یه دانش آموز دبستانی الان چی دغدغشه؟
آه، یعنی بر مبنای سنشون برنامه‌ریزی بکنن.
بله همون،
ما توی کتابا که چیزی نداریم، داریم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به نهج البلاغه اشاره شده باشه؟
متاسفانه
نه. آه این خب خیلی جای کار داره دیگه.
بعد مثلا مسابقاتی اگر باشه یا طرحایی که آموزش پرورش،
آره اونه که هستش، چون اصلا ما یه اداره کل داریم، اداره قرآن اطرت نماز آموزش پرورش هستن، دوستان اونجا دارن فعالیت میکنن، متو اون به صورت فوق برنامه است.
بله
ما مد نظر اینه که تو خود متن کتب درسی این پیش بینی شده باشه.
متاسفانه این نیست، اما مدارس غیر انتفاعی که حالا من تو یکی از مدارس غیر انتفاعی اصفهان مشغول هستم، به خاطر اینکه دست ما رو باز گذاشتن، من حقیقتا حالا سر کلاس های درس اینطور هست که به صورت ویژه به نهج البلاغه و حالا مفاهیم قرآن
بپرد. حالا اون مدارس توفیق، اون مدارس حالا همشون هم نه، ولی کسایی که تونسته از امثال شما استفاده بکنن خلاصه توفیق نصیبشون شده، ولی کاش که این کار فراگیر بشه، در برگیری داشته باشه و همه مدارس ما با یه طرح خیلی جامعی توسط آموزش و پرورش بتونن حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یا خودشون طراحی بکنن، بتونن با نهج البلاغه شریف آشنا بشن، چرا که بالاخره نهج البلاغه سبک زندگی ما رو تغییر میده. خب خانم شیرانی، من شنیدم که شما تو زمین نهج البلاغه فعالیت خارج از کشور هم دارید، چیه؟ یه توضیح مختصر بدید.
بله. من از طریق حالا مؤسسات مجازی که مشغول به کار شدم یک سری کلاس هایی تحت عنوان حیا برای دخترای نوجوان برگزار کردم که یه روز وقتی که خب جلسه معارفه و آشنایی بود از بچه ها سنشون و اسم فامیلشون که ساکن کدوم شهرهای ایران هستن پرسیدم، به یه فردی که رسیدم به دختر خانم حدود 12-13 ساله.
گفتم
خب متولد چه سالی هستی؟ گفت که من شمسی بلد نیستم، به میلادی بلدم.
بله.
بعد من اونجا اصلا به ذهنم خود رو نمی کرد که خب حالا ممکنه که ایشون خواهد از کشور باشن. خندم گرفته بود که خب چرا به شمسی بلد نیست. بعدم که خب حالا به واسطه مادرش ما آشناییمون بیشتر شد، متوجه شدم که ایشون ساکنه تورنتو هستن و دو جزء قرآنی را حفظن و خیلی دغدغه خانواده، خب مادرشون پزشک بودن و خیلی دغدغه مذهبی و دینی هم داشتن و میگفتن که اگر ما وصل به مفاهیم دینی نباشیم اینجا کلا رها میشیم و شهوات ما رو در بر میگیره. یعنی این که خب خیلی از نوجوانان و جوانای ما آرزو آمالشون رو برن اون طرف، ولی از اون طرف ادعی هستن که خب دغدغه‌شون اینه که حتی وقت بذارن، سرمایه گذاری کنن که بچه‌شون به صورت آنلاین این مفاهیم رو آموزش ببینه.
چون اونایی که این رو یعنی آرزو دارن ببینن واقعا به عنوان یکی از آمال آرزوشون، به عنوان سرابه واقعا.
دقیقاً.
چون اونا دیدن سرابه، حالا اومدن سراغ واقعیت.
واقعیت. بعد ایشون ما دقیقاً 7-8 ساعت اختلاف ساعتی داریم با تورنتو. بعد ما ساعت 12 ظهر روزای جمعه کلاس داشتیم، برای ایشون میشد ساعت 2-3 نصف شب.
بله.
این دختر نوجوان 2-3 نصف شب یک روز هفته پا میشد و میمد سری کلاس. اینکه اینقدر اشتیاق داشت و آشنای ما بیشتر شد، ایشون در کلاس حفظ قرآن من شرکت کردن و کم کم کلاس خصوصی گرفتن و انقدر اونجا حالا بر بحث حفظ قرآن استقبال کمه و نگاهشون اینه که باید تفسیر بخونیم.
بله.
که ایشون تصمیم گرفتن که یه مؤسسه مجازی تأسیس بکنن. یه دختر حالا 14 ساله اون موقع شده بودن و هنوز خودشون هنوز حافظ کل نشدن، حافظ 12 جزء قرآن همچنان دارن با من و الان نزدیک 6-7 کلاس ما داریم برای افرادی که مقیم تورنتو هستن، حالا از ملیت ها و اصالات مختلف، یعنی شاگردای پاکستانی، هندی، لبنانی، عراقی، همه جور ملیتی اونجا هستن.
همه شاگردای شما هستن اونجا؟
یه سری هاشون شاگردای بنده هستن.
خیلی عالی.
چون خب همشون واقعا نمیتونیم ساپورت کنیم، از طرفی یه سری اساتیدی ما استخدام کردیم که هم مسلط به زبان انگلیسی باشن، هم اینکه حافظ قرآن بشن که بتونن تدریس بکنن. بعد جالب بود برام، بعضی از الان کلاس ما همیشه اینو قبل از به قول شور مدرسه شون، یعنی سه روز در هفته ما من کلاس دارن، ساعت 6 صبح بلند میشن تا 7 صبح ما من کلاس دارن. بعضی وقتا میگن خانم شما زودتر بیاین. من برام تعجب شد، گفتم چرا؟ گفتن که ما 10 دقیقه قبل از مدرسمون با بچه‌ها با رفقا قرار گذاشتیم که دور هم نهج البلاغه بخونیم و هر سه روز در هفته هر روزش رو یه نفر متصدی این امر میشه و یه حکمت نهج البلاغه رو میره مطالعه میکنه، شرحش رو میخونه و میاد برام میگه. ما استفاده میکنیم، اگر نکته ای داریم، تجربه ای داریم در مورد اون حکمت بیان میکنه. خیلی برای من جالب بود اینکه بچه‌ها بدون استاد، بدون مربی، بچه های نوجوان هستن، یعنی بچه هایی که الان مثلا الان حالا به قول ایران میشن کلاس 10 و 11 میشن.
بله.
قبل از حالا کنگ بخوایم حساب کنیم، قبل از دانشگاه
اینقدر علاقه دارن و اشتیاق،
اینا الان دغدغه دانشگاه دارن.
بله.
خب حالا دانشگاه خوب قبول بشن، رشته خوب، ولی 10 دقیقه‌شون رها نمیشه. 10 دقیقه حالا سه روز در هفته که حالا جمعش میشه نیم ساعت در هفته، اینا باید با کلام امیرالمومنین وقت بگذارن و خودشون خودکار و خودجوش.
عرض کردم که حقیقت رو پیدا کردن الحمدلله. آه. این مهمه، انشالله همه ما بتونیم تو این زمینه توفیق داشته باشیم. میدونید چون ما توی در واقع حکایتمون ماهیه هستش که تو آبیم، قدرش رو نمیدونیم.
بله.
ما الحمدلله بالاخره مملکت اسلامی هست.
مقدار یار هم نفس، چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را.
بله واقعا همینطوره. ما الان بالاخره اطرافمون خیلی کلاس‌های مختلف قرآنی داریم، محافل قرآنی داریم، بالاخره نهج البلاغه با اینکه خیلی کم هستش ولی بالاخره موجوده. ولی شاید خیلی از ماها توفیق اینو نداشته باشیم که حتی یک بار از اول تا آخر نهج البلاغه شریف رو خونده باشیم. فقط
واقعا بزرگوار من میبینم که تو کلاس قرآنمون بعضی وقتا، من حالا این قرار رو گذاشتم که اگر وقت اضافه آوردیم در حد 5-10 دقیقه آخری کلاس ها ما به نهج البلاغه میپردازیم و از خطبه ها و حکمت نهج البلاغه برا قرآن آموزا میگم. انقدر این دوستان علاقه دارن و دوستان خیلی وقتا خب مثلا در 2-3 دقیقه وقت مونده میگم خب بچه کاری ندارید مثلا جز مرخصی میدین؟ بچه ها میگن خب نه شو بلاغه نگفتیم. گفتم خب مثلا تو 2-3 دقیقه. مثلا انقدر اشتیاق دارن. مثلا میگن ما با با نهج البلاغه قرآن بیشتر متوجه میشیم. این سخن حضرت آقام هست که میفرمایند که کسی که نهج البلاغه نخواند از قرآن چیزی متوجه نمیشه.
یعنی نهج البلاغه تفسیر قرآن کریمه،
اخل قرآن دقیقاً.
بله، ایشالله که موفق باشید سرکار خانم شیرانی که هستید الحمدلله. ببینید، این که من داشتم الان میگفتم خدمتون این هستش که ما ایشالله هممون بتونیم که این قضیه خواندن نهج البلاغه را به صورت یک نهضت داشته باشه. خب الان ما میدونیم که جناب آقای مهدوی عرفن نهضت نهج البلاغه خانی رو راه اندازی کردن. خب این خیلی کار ارزشمندی هستش، ولی خب کمه، باید همه دست به کار بشن. حضرت آقا هم که امسال رو ویژه اشاره فرمودن که فعالان عرصه فرهنگی باید توی زمینه نهج البلاغه کار بکنن. این وظیفه همه ما رو سنگین‌تر کرده. خب در رادیو گفتگو هم دوستان من طراحی برنامه رو دیدن، از جمله همه برنامه راویان نهج البلاغه و همچنین برنامه راه نور که ویژه این کتابش